نازل شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد تلاوى وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت على قنضي شرفا وأضيئي تراتي للقراه واضي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 59 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. بریم سراغ آیه 59 از سوره بقره.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
ستمگران، اون به جایی که بگن حته، به جایی که بگن عفن، خدا گفت بگید حته، حته این عفن، یه عفن بگید من شما رو بخشم. اینا مسخره کردن، به جای حته گفتن هنته، هنته یعنی گندم. استهزاء کردن این کلمه را، اون کلام را تبدیل کردن. قولا غیر الذی قیل لهم، یعنی اون سخن عفن را به سخن دیگری که غیر از اون چه به اینها گفته شده بود تبدیل کردن، مسخره کردن، به جای حته گفتن هنته. ما چی کردیم؟ ما هم فانزلنا علی الذین ظلموا رزقا من السماء، ما هم رز از آسمان به سزای گناهی که کرده بودن عذابی از آسمان بر اینها فرستادیم، به خاطر اینها فاسق بودن. ما گفتیم بگید عفن، بگید عذرخواهی کنید، ما شما رو میبخشیم. اینا کلمه عفن را به بازی گرفتن و مسخره کردن، ما هم از طرف آسمان بر اینها قهر خودمون را فرستاد. در آیات 361 و 362 سوره اعراف مشابه این آیه و آیه قبل تکرار شده. رزم به معنای عذاب، بیماری، طاعون، حالت استراب به کار رفته. سنت خدام اینه که اول رحمت نازل میکنه، ولی همی که اینها کجروی کردن عذاب نازل میکنه. آیه قبل گفت و انزلنا علیهم المن و السلوى، دو رقم غذای خوب براتون فرستادیم، نافرمانی و ناشکری کردید، از همه آسمانی که خیر آمد از همه آسمان شر میاد. ظلم و گناه زمینه تغییر و تحریف قانونه. فبدل الذين ظلموا، یعنی الذين ظلموا بدل، یعنی انسان که گناه میکنه وقت جرأت پیدا میکنه بدلت قانون خود را تبدیل کنه. یعنی اول انسان گناه میکنه، بعد همین گناه باعث میشه مثل آدمی که غیبت میکنه بعد میگن غیبت نکن، میگه اصلا غیبت نداره، اصلا غیبت نداره، یعنی انگاری فاسقه، فسقش هم علنیه. یعنی انسان وقتی گناه کرد، گناه او رو جری میکنه، یعنی بهش جرأت میده که قانون خدا رو دست ببره توش. فبدل، تبدیل کردن. کی تونست قانون خدا رو تبدیل کنه، فرمان خدا رو تغییر بده؟ الذین ظلموا. پس پیداست کسی که ظلم کرد و گناه کرد، این جسور میشه، جسارت پیدا میکنه، قانونم عوض کنه. تا وقتی که روش و شیوه ای کاری بیان نشده، انسان آزاده به نظر خودش عمل کنه. ولی وقتی که روش رو گفتن، دیگه عذری نیست. ببین یه وقت میگن عبادت کن، دستت بازه. اما وقتی گفتن این رقمه عبادت کن، وقتی نوعش رو گفتن، دیگه شما اختیار نداری. اینجا نوع عذرخواهی رو گفتن، گفتن نوعش تو باشه. ادخل الباب، داخل شید، از این درم وارد شید، سجدن در حال سجده شکر و تواضع وارد شید و قولو، این کلمه هم بگید، حتم بگید، کلمه دیگه نگید. جزای تحریفگران چیه؟ قهر و غضبه. قانون خدا رو عوض کردید، مسخره کردید، رزم من از سما. و همه پادشاه و کیفرها مربوط به آخرت نیست، اینا در همین دنیا گرفتار رز و بدبختی شدن. وقت کجروی هم گاهی جرقه است، گاهی جریانه. یه وقت انسان یه غلطی میکنه طوری نیست، اما خطر اونجاست که بگه کانو یفسقون. کانو یعنی برنامه‌شون اینه، یه بار دو بار نیست. یفسقون هم فعل مضارع مال استمراره. کانو یفسقون یعنی انسان دیگه گناهش از یه بار دو بار گذشته شده ایکاره. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. آقا میشه قرآن فارسی بخونم؟ نه، قرآن باید عربی بخونی. نمیفهم آقا، ترجمه‌ش هم بخون، اما متن رو باید دستش نزن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. قانون های گاهی عوض میکنن، گاهی رو روشن فکری عوض میکنن، گاهی رو لجبازی عوض میکنن، گاهی رو جهل عوض میکنن. قانون خدا باید مر قانون عمل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرجه. سروران ارجمند، یکی از حقوق مهم فرزند بر والدین آموزش تلاوت قرآن است. امیر مؤمنان علی علیه السلام با تأکید بر این موضوع فرمودند: حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد. دوستان همراه، بهترین روش در آموزش قرآن به فرزندان حضور در جمع رفقا و دوستان همسط هست که شیوه های سنتی و مکتبی محسوب می شود. در این صورت علاقه فرزندان به تلاوت قرآن دوچندان می شود.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برشنا، حوزه انرژی در افغانستان آماده حضور شرکت‌های ایرانی است. هشدار پاکستان به مهاجران غیر مجاز افغان، بازگردید بازداشت می‌شوید. و دبیر کل سازمان ملل درباره ایران و قطعنامه 2231 گزارش می‌دهد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر بنده را هم پذیرا باشید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم با تقدیم بخش خبری این ساعت از رادیو دری. رئیس شرکت برشنا در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرکت های ایرانی می توانند با بهره گیری از فرصت های اقتصادی نقش مؤثری در توسعه ساختار انرژی افغانستان ایفا کنند. عبدالباری عمر در دیدار با علیرضا بکتلی افسود افغانستان فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. او با اشاره به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک اظهار کرد افغانستان ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده‌ای برای تولید تجهیزات و توسعه طرح‌های نوین برق دارد. سفیر ایران نیز در این دیدار با تاکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور، ایران و افغانستان را دو ملت برادر خواند و گفت که همکاری‌های اقتصادی و تجاری باید بیش از پیش گسترش یابد. بکتلی همچنین بر آمادگی کامل ایران برای همکاری در بخش‌های فنی و مهندسی و تسهیل صدور ویزا برای انجینران تاکید کرد. وزیر داخلی پاکستان هشدار داد بازگشت مهاجران افغانستانی به صورت غیرقانونی با بازداشت و مجازات همراه خواهد شد. محسن نقوی افسود افغانها زمان مهمان این کشور بودند اما اکنون باید به افغانستان بازگردند و روند بازگرداندن آنان بدون استثنا در سراسر کشور دنبال می شود. او تاکید کرد هیچ ایالتی حق ندارد سیاست مستقل امنیتی در پیش گیرد و برنامه فدرال برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی در تمامی مناطق اجرا می شود. وزیر داخلی پاکستان ادعا کرد که در همه حملات اخیر تروریستی در پاکستان مهاجمان اتباع افغانستانی بودند و چنین وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. نقوی همچنین مدعی شد که دولت اسلام آباد به خوبی می داند چه کسانی پشت حوادث امنیتی پاکستان هستند. اظهارات وزیر داخلی پاکستان در حالی است که دولت این کشور تمامی اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی را غیرقانونی اعلام کرده است. این در حالی است که تحریک طالبان پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های این گروه تنها محدود به خاک پاکستان است و از افغانستان هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد. تحریک طالبان پاکستان با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کردند که فعالیت‌های این گروه تنها محدود به خاک پاکستان است و هیچ عملیات یا فعالیتی از داخل افغانستان صورت نمی‌گیرد. سرکرده جناح جماعت الاحرار وابسته به تحریک طالبان پاکستان در بیانیه اعلام کرد جنگجویان این گروه در داخل پاکستان حضور دارند و هیچ حمایتی از کشورهای دشمن پاکستان به ویژه هند دریافت نمی‌کنند. عمر خراسانی همچنین ادعا کرد تحریک طالبان پاکستان هیچ دستور کار خارجی ندارد و اهدافش محدود به اجرای 100% شریعت در پاکستان است. سرکرده جناح جماعت الاحرار همچنین در بخشی از اظهارات خود خطاب به طالبان و مردم افغانستان از تشکیل نظام اسلامی در افغانستان تمجید کرد. نورولی محسود سرکرده تحریک طالبان پاکستان است به تازگی در بیانیه اعلام کرده که دستور کار تحریک طالبان محدود به خاک پاکستان است و شریعت را در هر منطقه از پاکستان که تحت کنترل آنها باشد اجرا می کند. این در حالی است که دولت اسلام آباد همواره درباره حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هشدار می دهد و طالبان را به حمایت از این گروه متهم می کند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کرده است. وزیر داخلی آلمان از مذاکرات مقامات برلین با حکومت طالبان برای بازگرداندن افغانهای محکوم به جرایم کیفری خبر داد. الکساندر دوبرینیت افزود که روند شناسایی افراد مورد نظر از طریق تبادل داده میان دولت آلمان و نمایندگان سفارت افغانستان در برلین انجام می شود و برلین قصد دارد اخراج‌ها را منظم تر کند. او تأکید کرد احتمال بازگرداندن زنان نیز منتفی نیست و قوانین آلمان در زمینه اخراج میان زن و مرد تفاوت قائل نمی شود، هرچند تاکنون تنها مردان اخراج شدند، اما اولویت با افراد محکوم به جرایم کیفری و اشخاص خطرآفرین است. وزیر داخلی آلمان هر گونه معامله سیاسی با حکومت طالبان را رد و اظهار کرد. برداشت برلین این است که مقام‌های افغانستان می‌خواهند نشان دهند آماده پذیرش مسئولیت هستند. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت چندین بار مهاجران افغانستانی محکوم به جرایم کیفری را اخراج کرده است. در جولای 2025 81 مرد افغان و در آگست 2024 28 نفر دیگر به کابل بازگردانده شدند. حکومت طالبان این روند را تایید کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان بر افزایش آگاهی دهی عامه و مبارزه با بیماری ایدز یا HIV تاکید میکند. بر اساس آمارهای ارائه شده طی 10 ماه سال روان میلادی 300 مورد مثبت این بیماری در سراسر کشور ثبت شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری HIV یک نشست آگاهی دهی عامه را در این وزارت برگزار کردند. عبدالولی صدیقی معین مالی و اداری وزارت صحت عامه حکومت طالبان هدف از برگزاری این نشست را شریک ساختن معلومات، یافتن راه‌های مبارزه با بیماری HIV و تاکید بر ادامه کمک های نهادهای بین المللی در این زمینه عنوان کرده.
ما تاسو کوشش وکو آگاهی عامه وکو او بل دا سی درملنه په خطوګه وکو لکه څنګه چې اوس روانه ده. امید شته چې دغه HIV مرض چې ده دا ختم کول افغانستان یا ډیر ټیټ دغه درجه ته ورسو.
عبدالرحمن شیریندل مسئول بخش HIV وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت که از آزمایش بیش از 82,000 فرد مشکوک با HIV در جریان 10 ماه گذشته در سراسر افغانستان 300 مورد آن مثبت گزارش شده است.
2,255 خلکو وینا ماینه سوی ده چه پدی که 300 مثبت پیخی وی. نو گلوبل فند پا مالی کمک بندی اتا مراکز چه ده یه ارتی پا نامه یادی چوره ده HIV مریضانو درملانا او تشخیص کیش.
نعیم الله صافی نماینده سازمان جهانی بهداشت نیز در این نشست از ادامه همکاری هایشان در این زمینه با حکومت طالبان و مردم افغانستان اطمینان داد.
از صرف غوارم د نړیوال روغتیایی سازمان په استازیتوب خپل هغه تعهد اعلان کړم چې لکه تل په څیر به موږ په دغه برخه کې خپلې همکارانو ته ادامه ورکړو.
در همین حال نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفت که نظر به بررسی بخش HIV این نهاد، حدود 13,000 تن مبتلا به مرض HIV یا ایدز در افغانستان هستند که از این میان 16,000 تن جوانان و کودکان خدمات بیماری HIV را دریافت می کنند. پزشکان هم با ابراز نگرانی می گویند اختلاف میان آمار ثبت شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که احتمالاً تا هنوز وزارت صحت عامه حکومت طالبان نتوانسته بخش زیادی از مبتلایان به این بیماری را شناسایی کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به افغانستان گفت که این سفر با هدف تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور انجام شد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اسماعیل بقایی افزود سفر رئیس بانک مرکزی ایران به افغانستان مهم بود و پیش از این سفر گفتگوهای گسترده‌ای میان حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران و طرفهای افغانستانی انجام شده بود. وی با تاکید بر اینکه رابطه دو کشور همسایه با مرزهای طولانی اهمیت بالایی دارد اظهار کرد. در دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی ایران در افغانستان پیشنهادهایی برای تقویت رفت آمد مرزی، ایجاد بازارچه‌های مرزی و تسهیل روند گمرکی مطرح شده است که این موضوع با دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران هماهنگی کامل دارد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران که اخیراً به افغانستان سفر کرده است با نوراحمد آقا رئیس بانک مرکزی این کشور در کابل دیدار کرد. در این دیدار که با حضور غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی برگزار شد، طرفها درباره موضوعات مرتبط با همکاری‌های بانکی و مالی میان دو کشور گفتگو کردند. در این نشست روند فعالیت‌های مشترک میان بانکی بین ایران و افغانستان و سازوکارهای مرتبط با مراودات بانکی، تسهیل مبادلات مالی رسمی و کاهش وابستگی به مسیرهای غیررسمی و پر ریسک بررسی شد. سفیر اسلوونی در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در ماه دسامبر 2025 بر عهده گرفت، اعلام کرد که به زودی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل درباره ایران و قطعنامه 2231 گزارش به این شورا ارائه می‌کند. ساموئل ژبوگار، سفیر و نماینده دائم اسلوونی در سازمان ملل متحد، گفت شورای امنیت 13 دسامبر یا 22 قوس گزارش سرمنشی سازمان ملل را در خصوص قطعنامه 2231 درباره ایران دریافت خواهد کرد. رئیس دوره شورای امنیت در سازمان ملل اضافه کرد ما صبح دوشنبه به وقت محلی در این خصوص گفتگوهایی را با سفرا داشتیم. تعدادی معتقدند که قطعنامه 2231 دیگر وجود ندارد و برخی دیگر معتقدند که گزارشی در حال تهیه است و بنابراین نشستی درباره آن گزارش باید برگزار شود. این در حالی است که هنوز شورای امنیت درباره تشکیل نشستی در این باره تصمیمی نگرفته است. قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برجام 18 اکتبر 2025 یا 25 میزان 1404 به پایان رسید و در حالی که ایران، روسیه و چین پایان رسمی این قطعنامه را به معنای خروج پرونده هسته ایران از دستور کار شورای امنیت می‌دانند، سه کشور اروپایی و آمریکا با تکیه بر تفسیر خود از مفاد برجام مدعی احیای تحریم‌های سازمان ملل پس از رأی شورای امنیت برای فعالسازی اسنپ‌بک هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برشنا، حوزه انرژی در افغانستان آماده حضور شرکت‌های ایرانی است. هشدار پاکستان به مهاجران غیر مجاز افغان، بازگردید بازداشت می‌شوید. و دبیرکل سازمان ملل درباره ایران و قطعنامه 2231 گزارش می‌دهد. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده‌های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، وزیر داخلی پاکستان هشدار داد که بازگشت مهاجران افغانستانی به صورت غیرقانونی با بازداشت و مجازات همراه خواهد بود. محسن نقوی افسود افغان‌ها زمانی مهمان این کشور بودند، اما اکنون باید به افغانستان بازگردند و روند بازگرداندن آنان بدون استثنا در سراسر کشور دنبال می‌شود. او تأکید کرد هیچ ایالتی حق ندارد سیاست مستقل امنیتی در پیش بگیرد و برنامه فدرال برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی در تمامی مناطق اجرا می‌شود. وزیر داخلی پاکستان ادعا کرد که در همه حملات اخیر تروریستی در پاکستان مهاجمان اتباع افغانستانی بودند و چنین وضعیتی دیگر قابل تحمل نیست. نقوی همچنین مدعی شد که دولت اسلام‌آباد به خوبی می‌داند چه کسانی پشت حوادث امنیتی پاکستان هستند. اظهارات وزیر داخلی پاکستان در حالی است که دولت این کشور تمامی اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی را غیرقانونی اعلام کرده است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سید قاسم مظفری، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
پاکستان یک کشور است که همسایه بسیار نزدیک و مهم و کلیدی افغانستان است و سالیان متمادی است که اینا علیه کشور همسایه خودشان یعنی افغانستان از همون نیتهایشون خودشان استفاده کردن، دست از مخاصمت بر نداشتن، همیشه تلاش کردن تا یک حکومت مزدور و به اصطلاح فرمانبر در افغانستان حاکم باشه. به این هدف نرسیدن، اردوهای ما را، نظام ما را، مردم ما را، همه را به چالش کشیدن و به گرفتار مصیبت ها ساختن و این را هم نادیده نمیتونیم بگیریم که مدت ها سالیان مدیدی هم مهاجرین ما را در کشور خودشان پناه دادن. از این نگاه هم جای قابل به اصطلاح تقدیر و تشکر است از اونا. ولی اون چی که مهم است نعمی تنش هایی که در این اواخر برمیان آمده، یعنی نتونستن پاکستانی ها با طالبانی که سالها با اینا همکار بوده اونا اینا را حمایت کردن، اینا که اینا روابط با سیار حسنه و نیک داشتن، روابط خودشان به حسنه نگاه بکنن با چه دلایل چه بوده و چه نبوده که ما نمیتونیم در عمق قضایا به اصطلاح عمق موضوع را نمیتونیم درک بکنیم که علت اختلاف اساسی اختلافات بین اینا و کشمکش ها چه بوده و چه هست. روی هم رفته ادعاهایی که ولی اونا همیشه فشار آورده بعد از اینکه موضوع گیری های اونا با طالبان وخی و وخیم تر شدن و مناسباتشان بعد و بدتر شدن، فشارهای یکی از فشارها همین بودت مهاجرین به یک بار و به یک راه بوده که اونا دلائلش هم میگن که خب هم زمان به استقلال وطن دارین و مردم حکومت شما برین برگردین و هم ناامنی ها استدلال میکنه که در این ناامنی ها گویا مهاجرین و یا اتباع افغانستان نقش داره و دخیل است. این در صورتی میتونه برای ما قابل قبول باشه که اسناد و مدارک و شواهد متقن وجود داشته باشه، در اون صورت آدم نمیتونه این کار بکنه. در غیر از اون ما میبینیم مرز بسیار بزرگ و مشترک بین پاکستان و افغانستان وجود داره و اتباع دو طرف تقریبا بگویم دو تا بیعته است. برادران پشتون ما هم در این طرف مرز زندگی میکنن، هم در اون طرف مرز زندگی میکنن. بحث خط دیورند یا هم یک بحث معمای گشته برای ما هم حرف و بحثای خودش داره. بنابراین هرگاه اگر در این قضایا هم نقش داشته پشتون های همو سمت به اصطلاح خط دیورند، خط فرضی دیورند بوده، به نظر ما دیگه ممکنه که افغان های از داخل افغانستان کابل سوق اداره و مدیریت ما که ما بدون اسناد و مدارک و شواهد نمیپذیریم. به هر صورتش پاکستانی ها به مو اهداف سیاسی خودشان که میخواستن که در اقتضای عرایض مرز کردم که یک حکومتی 100% تحت فرمان در افغانستان اینجا مستقر باشه از اینا فرمان ببرن. ما فکر میکنم یک مقدار طالبای اینمی فرمانبری را نپذیرفتن، در این پذیرفتن فرمانبری بین اینا اختلافات به وجود آمده و بحث خط دیورند نیز این هم یک موزن بزرگی است که برادر امارت اسلامی یا طالبا به شدت چون طرف مرد همه برادران پشتون امام حسی طرف هم پشتون است، اینا یقینا همون ارتباطات فامیلی عشیرهی و قومیشان هم بحث خود داره که میخواهد به اون پشتون ها به اون اعضای فامیل خانوادهشون وصل باشه و نیروهای پی تی پی هم که روزگار خود پاکستانی ها علیه افغانستان و بعد کشورهای دیگه لحاظ سازماندهی کرده بود استخبارات پاکستان به وجود آورد، امروز این همین مصیبت و بلا دامنگیر خودشان شده، آتش را که برافروخته بودن علیه کشورهای اسلامی دیگه به افغانستان امروز دامن خودشان گرفته. بنابراین اونا خودشان نمیتونن از این مشکلات داخلی خودشان برایه، یکی از دلایلی که میتونه اونا را به اصطلاح در پیش ملت و مردمش یک مقدار استدلال قانونی ارائه بکنه که گویا افغان هاست که کاره میکنه، این همی بار مسئولیت به قول طالبای ما بار مسئولیت خودشان به دوش افغان ها میاندازه و این را یک از سند برای خودشان درست کرده تا بتونه این همی اختلافات و کشمکش های درونی که بین خودشان وجود داره و اختلافات سیاسی که اونا به اون میخواست دست پیدا بکنه دست پیدا کرده نمیتونه، یا سیاست های کلان منطقه ای که با آمریکا زیر کار چه برنامه هایی دارن یا با بعض کشورهای دیگه. به همی اساس این تنش ها من فکر میکنم روز به روز افزایش پیدا میکنه، یقینا که مهاجرین ما را دیگه اینا به هیچ وقت نمیپذیره و به اساس دلایل را که اونا ارائه میکنه و از طرف هم چون وقتی که روابط و ارتباطات و از دوستی به مخاصمات و دشمنی تبدیل شد جنگ و موضوع گیری ها یقینا که پذیرش ما نه پتا همون اتبای پاکستانی را مایل می باشن که به پذیریم و نه اونا اتبای افغانستانی را مایل می باشن که به درخواه خودشان خودشان جا بتا و بپذیره که گویا اینا هم با سازماندهی صورت دیگر علیه پاکستان انتحار است، انفجار است و بعض قضای دیگه. بنابراین شدت میگیره این موضوع گیری ها و این مخاصمت و طوری که از اوضاع و احوال برمی آید و این کشورهای مثل قطر و عربستان و ایران هم تلاشهایی را انجام دادن که منتج به نتیجه نشد. ما فکر میکنم موضوع کشمکش و منازعه بین افغانستان و پاکستان خیلی عمیق و فراتر از توان کشورهای همجوار مثل ایران و قطر و اینا هست و طریق پای کشورهای قدرت‌های شیطانی بزرگ منطقه و قدرت‌های بزرگ داخل سیاست‌های کلان منطقه‌ای این مناسبات را کم می‌زنه. ما فکر می‌کنم که حل این موزل و این معما بسیار مشکل و از طرف امارات اسلامی هم یقیناً همین خط دیورنده که اونا قبول داره پذیرفته شده است میگه اینا خط فرضی عنوان میکنه، یا هم یک بحث خود داره مشکل آپا هم بحث خود داره که آب بندها اعمار بند یا همه آب بندهای آبگردان و بعضی گپای دیگه هم روی دیدگاه های پاکستانی ها اثرات منفی را میگذاره. بنابراین تنشا من فکر میکنم که اگر از طرف قدرت های بزرگ رای حل به وجود نیایه و یا در این زمینه از مداخلاتشان دستر نداره این قضایه تماکان ادامه خواهد یافت.
جناب مظفری، وزیر داخلی پاکستان در حالی ادعا میکنه که در همه حملات اخیر تروریستی در پاکستان اتباع افغانستانی دخیل بودند، که تحریک طالبان پاکستان اخیرا با انتشار بیانیه اعلام کرده که فعالیت‌های این گروه تنها محدود به خاک پاکستان است و از افغانستان هیچ عملیاتی انجام نمیتن، این در حالی است که حکومت افغانستان هم بارها به مقامات پاکستانی اعلام کردند که بحث تحریک طالبان پاکستان مشکل پاکستان هست و به افغانستان ربطی نداره، اما افغانستان میتونه که در این زمینه کمک بکنه. نظر و دیدگاه شما چی است؟
دقیقا ما موافقم با این دیدگاه امارات اسلامی که اونا بحث تحریک طالبان مربوط خود پاکستانی هست، کشمکش داخلی پاکستان مربوط خود اونا میشه و این تحریک طالبان هم پاکستان کتیبی هم خود اونا اعتراف میکنه که افغان ها در این نقشی نداره. یک کپ خود این براعت کشور ما را در مزدو کشور ما را براعت میکنه این موضوع. بنابراین اینا معرف کردم با همی که اونا ادعا میکنن که اینانی پاکستانی های دو تابعته که اونا اصالتا افغانی بودن و حالا پاکستانی هستن تا کار تابعت تشکیری تابعت پاکستان را دارن، ممکنه این ادبا در همین کشمکش ها اینی که مردمان نقش داشته باشد که بالاخره باز اونا را اونا متهم به افغانی بودن میکنن، ولی از افغان های اصیله که دو تابعته نباشد گویا من فکر نمی کنم در این پروسا در این درگیری ها نقش تهم داشته باشد خود را در پاکستان انتحار بکنه و انفجار بده و با یا تی 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 خودش یک نیروی گروه بسیار قوی در پاکستان هست، خودشان میتونن توانمندی خاص خود دارن با بلوچای پاکستان هم اونا به اصطلاح داره یک نوزی سیاسی هستن همکاری دارن، اونا خودشان یک قدرت است در داخل پاکستان توان خیلی عزیز حملات و انتحار و انفجار و جنگ های داخلی را به اصطلاح و موزیگیر های داخلی و نظامی را دارن. بنابراین این صرف معرف کردن که پاکستان و یعنی به اساس اونمو دلایلی که مردم خود قناعت بده که با افغانستان اینا رو کمک میکنه که ما در مقابل کیتی خود باز پیدا میتونیم کنترلش بکنیم ضعیف نیستیم، ولی افغان ها اینا رو کمک میکنن. از این طرف مرض میایه که ما موافق با این موضوع نیستیم، این مشکل داخلی خود پاکستان است، ولی افغانستان دولت امارات اسلامی و طالبان میتونه از نظر اینکه کیتی در گذشته طالبان با کیتی همکار بوده، کیتی با طالبان همکار بوده، اینا با اونا گروهی که از نظر اعتقادات و فکر و اندیشه و ایدئولوژیک با هم خیلی هم شبیه هم هستند و نزدیک هستند و از نظر قومی هم روابط بسیار نزدیک و فامیلی دارن. بنابراین افغان ها میتونه که پاکستانی ها را اگر به شکل سالمت آمیزش و انسانیش و اخلاقی از افغانستان کمک بخواه شاید اینا بتو اینا می کنن در اون راستا نقش مثبت را بازی بکنن و یا پاکستانی ها را کمک بکنن، و الای که صرفا اونا متهم می کنن افغانستان و برف با می کنن و سب افغانان می دازن این ما باش موافق نیست.
جناب مظفر، شما بهتر می دانید که ایجاد تنش بین کشور افغانستان و پاکستان به هر حال تبعات زیادی به همراه داره. یکیش بحث مهاجرت است، بحث اقتصادی یکی از بحث‌های مهم است. خب برخی کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران هم اعلام آمادگی کردند برای میانجیگری بین دو کشور، اما متاسفانه هنوز هم اراده‌ای وجود نداره برای که به هر حال این مشکل رفع شود. چه مبانی رو شما بر سر راه حل مشکل افغانستان و پاکستان می‌بینید؟
ما یک اشاره داشتم خدمت شما که تنش‌هایی که فعلا در بین پاکستان و افغانستان رقم زده میشه و رخ اتفاق میفته، اینا سیاست‌های کلان منطقه‌ای است. ما فکر می‌کنیم که عرض کردم که دست قدرت‌های بزرگ پشت این موضوع است، یعنی سیاست‌های کلان منطقه‌ای مانع ایجاد میکنن و نمیذاره که به اصطلاح همین موضوعات همین نشست ها منتج به نتیجه شوه و یا پاکستان و افغانستان با بین هم به توافق برسه. یک کم بحث دیگه هم که زیادتر موضوع را پیچیده تر میکنه، خواسته های که پاکستانی ها اظهار کرده نمیتونن، اون خواسته ها و وجود تو هست و از طرف هم نیروهای طالبان هم به این مفکوره هستن که خط فردی دیورن میگن و خط دیورن را قبول نداره. یا هم برای پاکستانی ها موضوعی است که مهم است و حساسیت برانگیز است. از طرف هم عرض کردیم قدرت های بزرگ و شیطانی هم کشورهای اسلامی را همیشه به عنوان یک وسیله بین هم درگیر کردن، آب را گلالود کردن و مایی خودشان میگیرن. در اینجا قدرت های بزرگ جنایتکار پشت قضایا هستند تا پالیسی ها و سیاست های خودشان را در کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان تطبیق میکنه و این راه حلش اینه نیست که ملت های تو کشور و سردمداران یا بزرگای تو کشور پاکستان و افغانستان بشینن با منطقی مشکلات را به هم مطرح بکنن و از پای تفاهم و دوستی و برادری و حسن همجواری با قضایا را علاوه خط بحث خط دیورند است یا بحث تیپیتی است یا بحث مسائل دیگی که در زبان آورده نمیتونن در سطح رسانه ها، اینا هستن. اینا باید بشینن در گانه راه حل تفاهم و دیالوگ و گفتگوست. در غیر از او کشمکش ها به جای نخواهد رسید. در دو کشور هم چنانچه تا به حال ضربات بزرگ اقتصادی را به پیکر کشور پاکستان هم وارد شده و پیکر کشور افغانستان هم وارد شده. دو کشور است که بین هم خیلی روابط نزدیک داشتن و همین که پاکستانی ها خیلی هم میخواهد که ما فرمان برداره اونا باشیم. دلیلش همین است که عالمی از مهاجر ما در اونجا زندگی میکنه و از طرف دیگه هم اقتصاد ما تقریبا وابسته در همین سالهای اخیر سالهای طولانی وابسته به پاکستان بوده. برنج ما، آرد ما، روغن ما، میوه‌جات ما، سبزیجات ما، گاهی اونا محتاج ما، گاهی ما اکثر محتاج اونا هستیم. به همین اساس اونا میخواین که ما از اونا فرمان ببریم و این درگیری ها و اگر اینا با هم کنار نیارن به تفاهم نرسن یقینا درد سرهای برای ما هم پیامدهای منفی برای ما هم دارد، درد سر برای ما ایجاد میشه، برای خود اونا هم ایجاد میشه و جمهوری اسلامی ایران هم در اینجا میتونن که از این کشمکش ها و این تنش ها بهره برداری خودشان رو بکنه و استفاده خودشان رو ببره که میتونن همین به اصطلاح وقتی که زدوبند های اقتصادی یا تجاری بین افغانستان و پاکستان خراب شود، یگانه راه بدیلش همین ایست که ایرانی ها و ایندی ها ما را کمک کنه که چونچه کمک میکنه و همین بحث بندر چابهار و بعض بنادر دیگی که در ایران قرار داره، همین هاست که ما را میتونن از این مشکلات به اصطلاح دست ما را بگیره و از این موزل فعلی که گویا پاکستان فکر میکنه که اگه هرون فشاری برای افغان ها هست ما را میتونن، ما میتونیم از این طریق همکاری دوستانه و برادران ایرانی ها
و دولت هند افغانستان خود از این بحران نجات بده و بکشه. سید قاسم مظفری بود، آگاه مسائل سیاسی در افغانستان در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتون مرخص میشم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز شنبه 11 قوس 1404 خدمتان رسیدیم با برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstory.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. بسیار سپاسگزار هستم از این که وقت گذاشتید و این برنامه رو میشنوید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. محدودیت رسانه‌ها در آمریکا از سوی ترامپ. و سرنوشت نامعلوم سید سکندر حسینی، شاعر افغانستانی. خب، در خدمتتون هستیم با برنامه امروز انعکاس. در روزهای اخیر دولت آمریکا با اقدام جنجالی و بی سابقه صفحه تازه در پایگاه اینترنتی قصر سفید ایجاد کرده است که فهرست مخالفان شرم‌آور نام دارد. در این صفحه رسانه‌های فهرست شده اند که دولت دونالد ترامپ آنها را به انتشار اخبار و مطالب دروغ و گمراه کننده متهم می کند. اقدامی که تنش میان قصر سفید و رسانه‌های اصلی آمریکا را وارد مرحله تازه کرده است. کارولین لوید، سخنگوی قصر سفید، با دفاع از این ابتکار گفته قصر سفید تحت هدایت ترامپ با اخبار جعلی برخوردی انجام می‌دهد که تا امروز سابقه نداشته است. در فهرست اصلی این صفحه نام روزنامه واشنگتن پست و شبکه‌های تلویزیونی CBS نیوز، CNN و MSNBC دیده می شود. در توضیح آمده است که این رسانه ها از توی قصر سفید در حال انتشار خبرهای دروغ و گمراه کننده شناسایی شدند. در بخش دیگر با عنوان مجرم رسانه هفته، بار دیگر نام CBS نیوز و همچنین نام روزنامه آمریکایی بوستون گلوب و نشریه انگلیسی ایندیپندنت به چشم خورد. به ادعای دولت، خبرنگاران این رسانه ها در باستاب درخواست‌های ترامپ برای بازخواست دموکرات‌ها تحریف و بزرگنمایی کردند. انتشار رسمی فهرست رسانه‌های به اصطلاح شرم‌آور در وبسایت قصر سفید نشان می‌دهد که دولت ترامپ صریح‌تر از هر دوره‌ای به مقابله با رسانه‌های منتقد برخاسته است. نام رسانه‌هایی چون واشنگتن پست، CNN، CBS نیوز و حتی رسانه‌های غیر آمریکایی مانند ایندیپندنت در این فهرست به چشم می‌خورد. محمد حسین اسماعیلی، کارشناس ایرانی در امور رسانه، در رابطه با این اقدام جنجالی دولت آمریکا تا
تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
عرض کنم خدمت رو از اطلاع شنوندگان عزیز که خب میدونید رفتاری که آقای ترامپ داره انجام میده به شکلی خیلی واضح و آشکار داره هویت آزادی امریکایی رو به تصویر میکشه. اون چیزی که در پشت نقاب لبخند آمیز چهره های دیگه سیاسی پنهان شده بود و توجه مردم رو کم پرت میکرد نسبت بهش، ایشون خیلی واضح و آشکار داره به مردم نشون میده و ثابت داره میکنه که واقعا آزادی های امریکایی که دم از این آزادی میزنن چقدر واقعیت داره و چقدر دروغین هست. این خب خیلی به نظر من، هرچند که شما ایشون رو دیوانه خواندید، اما به نظرم خیلی زیباست که واقعیت امریکا رو هم به تصویر میکشه و خب به مخاطب معرفی میکنه. ببینید خب تو این فهرست اصلی که معرفی کردن و اون رو به قول خودشون به حساب رسانه های مخالفان شرم‌آور خوندند، ما میبینیم که خب واشنگتن پست هست، شبکه سی ان ان هست، سی بی اس نیوز هست، ام اس ان بی سی هست و سی بی اس نیوز هست و حتی مثلا ایندیپندنت که شما فرمودید و بوستون گلوب، نشریات خیلی به نامی هستند، یعنی حتی افراد خیلی عادی جهان هم اسم این نشریات رو شنیدن، اونایی که سیاسی هم نیستن شنیدن، به زیاد خبرگزاری های بزرگی هستن. خب اینها رو متهم به دروغ پراکنی میکنه. به نظرتون چرا اینها رو متهم به دروغ پراکنی میکنه؟ خب بخش اصلی این اتهامات برمیگرده به افشای برخی از فعالیت ها و گزارش های انتقادی که این رسانه ها از سیاست های ترامپ دادن. خب این گزارش ها باعث میشه که دست ترامپ و طرفدارانش در کشور رو بشه و خب مردم و افکار عمومی رو بر علیه ایشون یک جورایی تحریک کنه. همینجوری که در رسانه ها هم شاهد هستیم، در ماه‌های اخیر و در این یک سال گذشته بارها و بارها ما شاهد اعتراضات زیادی چه در حوزه رسانه‌ای توییتر و شبکه‌های اجتماعی و چه در فضای بیرونی در کشور آمریکا بودیم. خب علتش رو آقای ترامپ همین رسانه‌ها می‌دونن و روشنگری که این رسانه‌ها انجام میدن و از نظر اونها روشنگری و اصلاً آزادی بیان تا حدی هستش که منافع کشورشون رو به خطر نیندازه. رؤسای جمهور قبلی آمریکا با لبخند از اینها رد می‌شدن و خب قوانینی رو بعضن و تحریم‌هایی رو و فشارهایی رو بر این رسانه‌ها اعمال می‌کردن که خب باعث می‌شد که اینها کمتر موضع بگیرن در مقابل فعالیت‌های دولت. اما خب کاخ سفید و حالا با مدیریتی که آقای ترامپ داره انجام میده و حالا سردستگی ایشون مستقیما اعلام می‌کنه و اینها رو بایکوت میکنه و اینها رو شرم‌آور میدونه به دلیل اینکه اهداف و اون سیاست‌های ترامپ رو قبول ندارن و باش مخالفت میکنن. این اتفاقی بوده که افتاده و این تنش دیرینه‌ای هستش که بین کاخ سفید و رسانه‌های امریکا وجود داشته و این تقابل الان به شکل واضح‌تر و جدی‌تری شکل گرفته که خب باعث شده که معنای واقعی آزادی بیان رو که کشورهایی رو محکوم میکردن بر اینکه این آزادی بیان درشون وجود نداره، در خود کشور امریکا معنی واقعی آزادی بیان و تعریفش تقریبا برای مردم مشخص شد. به نظرم زمینه تاریخیش رو هم اگر یک کمی بررسی بکنیم میبینیم که رسانه ها رو دشمن مردم، فاسد و تولید کننده اخبار جعلی خوندن و این خب نشون میده که بارها و بارها اینها به نوعی تاکید داشتن در دوره های قبلی هم که رسانه ها همسو با اینها نیستن و هر رسانه ای که همسو با کاخ سفید نباشه مورد اعتراض قرار میگیره. میدونید که یه بخشی از رسانه های امریکا بر گرده همین پول داشتن ها و پولدار ها سوار بودن و اصلا کسانی که مبدع و آورنده برخی از این رسانه ها بودن کارتل های بزرگ سرمایه‌ای بودن که با هدف جلب مشارکت های مردمی، جلب سرمایه های مردمی و به دست گرفتن بازار این سیستم های رسانه ای رو راه انداختن. ولی خب فکرشو هم نمی کردن که این رسانه ها با روشنگری هاشون باعث بشن که اون سیستم هایی که اینها دارن و ازش به نوعی استثمار میکنن مردم رو، با روشنگری مردم در مقابل اینها بیستن و این رسانه های جدید باعث بشن که اینها نتونن اونجوری که میخوان و نیتشون هست دنیا رو استثمار کنن. و خب رسانه ها طبیعتا دارن به وظائف و مأموریت های قانونی خودشون عمل میکنن، اما دولت ها بر نمیتابند و قاعدتا باهاشون رفتارهایی رو خواهند کرد که نشان دهنده عدم آزادی بیان و آزادی مطبوعات در این کشورها. با همین رفتاری که کشور آمریکا با تیک تاک انجام داد، ما میتونیم خیلی واضح متوجه بشیم که رویکرد آمریکا با رسانه‌ها چگونه هستش. ببینید، حضرت آقا سالهای قبل یک جمله در مورد واقعی نبودن آزادی توی آمریکا در سال 1984 گفتم، خیلی جمله جالبه، من چند بار سرچ میکردم این جمله به چشمم خورد، خیلی جالبه. و میگه که ببینید، توی آمریکا اعلام میکنن که آقا رسانه ها آزاد هستن، اما این رسانه هایی که آزاد هستن متعلق به چه کسانی هستن؟ خب این بحث رسانه ها متعلق به سرمایه‌داران بزرگ هستن. ببینید، ترامپ هم یکی از سرمایه‌داران بزرگ آمریکاست. بالاخره هر رسانه‌ای که متعلق بهش نباشه تلاشش رو میکنه که این رسانه رو به نحوی بایکوت کنه و اصلا از چرخه خارج کنه. یعنی این یکی از اصول سرمایه‌داری غرب هستش که رقباشون رو از دور خارج کنن، و این رفتار رو ما در سایر رسانه‌ها هم داریم می‌بینیم. یعنی حتی رسانه‌های انگلیس رو هم تحت شعاع قرار دادن و حتی رسانه‌های انگلیس رو هم بایکوت کردن و حتی اینها رو هم در این لیست خودشون قرار دادن و اخباری رو که اینها دارن تلاشی می‌کنن رو جعلی می‌خونن. خب بالاخره ببینید، یکی از رسالت‌های مهم رسانه در کل دنیا روشنگری هست. ما متوجه می‌شیم که این رفتار کاملا نشون میده که اینها با روشنگری مشکل دارن. این واکنشی که مردم دنیا به غزه داشتن و واکنش های دیگه که داشتن نشون میده که دنیا داره وارد مرحله ای میشه که رسانه ها خیلی آزاد و صادقانه دارن همه اون اطلاعاتی که اینها پنهان میکردن از چشم جامعه و نمیذاشتن به اطلاع مردم برسه، دارن بهش دست پیدا میکنن. و این جریان آزاد اطلاعات به نفع ابرقدرت ها و به نفع ستمگران و استندادگران نیست، و قطعا روش مقابله‌ای که الان ترامپ داره با اینها انجام میده روش مقابله با روشنگری هستش. حتی شما در مقابل، اگر که مثلا یه ذره بررسی کرده باشید در همین جنگ 12 روزه، ببینید صدا و سیمای ما رو مثلا مورد هدف قرار دادن، درست هست؟ وقتی صدا و سیمای ما رو مورد هدف قرار میدن یعنی چی؟ مگر یه مرکز نظامی رو اینها داشتن مورد هدف قرار میدن؟ اینها میخوان مقابله کنن با روشنگری، مقابله کنن با آزادی اطلاعات، مقابله کنن با اطلاع داشتن مردم از وضعیت روز. و اینها نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا در کل دنیا این برنامه رو داره. رسانه هایی که در دست اینها هستن، رسانه هایی هستن که واقعا فقط همسوی با آمریکا حرکت میکنن. من همینجا میخوام یک گریزی بزنم به این مطلب که بحث جنگ شناختی رو اگر بخوایم جدی بهش نگاه بکنیم، متوجه خواهیم شد که این همه رسانه فارسی زبان در دنیا با منافع آمریکا و ابرقدرت ها و ستمگران همسو هستن، و اینکه عده گول حرف‌های ظاهری و ساختگی این رسانه‌ها رو می‌خورن و جعلیات اینها رو باور می‌کنن، خودش نشان دهنده این هستش که دشمن نقشه خیلی عظیمی داره و برنامه‌ریزی سنگینی کرده و در حوزه رسانه باید واقعا جدی وارد عمل بشیم و واقعا جدی رفتار کنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همچنان همراه ما هستید. برنامه انعکاس را از رادیو دری میشنوید. صحبت‌های محترم محمد حسین اسماعیلی بود، کارشناس رسانه، در رابطه با اقدام اخیر دولت آمریکا که صفحه تازه‌ای در پایگاه اینترنتی قصر سفید ایجاد کرده که فهرست مخالفان شرم‌آور نام دارد. نام برخی از رسانه‌ها در این فهرست مطرح شده است. همچنان خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. تا روزهای گذشته حتما در جریان قرار گرفتین که یک شاعر شناخته شده و محبوب شعر آینی در ولایت بلخ، آقای سید سکندر حسینی، مشهور به بامداد، بیش از یک هفته پیش از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده. آقای سید سکندر حسینی مسئول خانه مولانا در ولایت بلخ هم هستند. اما با وجود گذشت این مدت طولانی، همچنان خبری از سرنوشت او در دست نیست و محل نگهداریش هم نامعلوم باقی مانده است. این وضعیت موجی از نگرانی ها را در میان خانواده، جامعه فرهنگی و علاقمندان شعر و ادبیات افغانستان برانگیخته است. بر اساس گفته های نزدیکان او، اداره محلی حکومت طالبان در بلخ به خانواده سید سکندر حسینی اطلاع داده که وی به کابل منتقل شده است. با این حال، نهادهای امنیتی حکومت طالبان در پایتخت انتقال سید سکندر حسینی به کابل را رد کردند و نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کردند. ساعت پیش همکارم گفتگویی داشت با حمزه محمودی، شاعر افغانستانی و دبیر اجرایی خانه مولانا و از نزدیکان سید سکندر حسینی، و نخست از وی خواست تا در مورد بازداشت این شاعر توضیحات بیشتری را مطرح بکنند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیوی فخیم و دری. بله، خب این اتفاق روز یک شنبه هفته قبل اتفاق افتاد و باعث تأثیر خیلی از دوستان و فرهنگیان فارسی زبان در ایران و افغانستان شد. استاد حسینی خب یک زیست کاملا فرهنگی و خاص خودشون رو داشتن. همیشه فعالیت هایی که داشتن در خدمت ادبیات، در خدمت فرهنگ غنی فارسی و ادبیات آینی ما در افغانستان بودن. ایشون به عنوان یک شاعر جوان تأثیرگذار و به عنوان پرچمدار ادبیات دینی در افغانستان میشه از ایشون یاد کرد. خب همچنین کسی نه سابقه سیاسی خاصی و نه سابقه جنجال خاصی نسبت به این مسائل داشته و احساس میکنم که بازداشت ایشون یک امر بیهوده‌ایه، چون استاد حسینی در فضای ادبیات زیست داشتن و خدمت به خلق الله و خدمت به ادبیات و فرهنگ جامعه خودشون میکردن. قابل توجه هست که خب در مدتی که وظیفه داشتن در بلخ، ببینید در چه فضایی ایشون داشتن اونجا فعالیت میکردن، در فضایی بود که جامعه عاری از نخبگان فرهنگی بودن و خیلی از دوستان شاعر و نویسنده ما عزیمت کردن به کشورهای دیگری. خب در این فضا سید میتوانست که در ایران زندگی خودش ادامه بده یا میتوانست که در کشورهای دیگر باشه و مهاجرت کنه، اما خب ایستاد و تلاش کرد که فضای جامعه و فضای فرهنگی جامعه خالی از مسائل فرهنگی نباشه. و در مدت این 3-4 سالی که حالا در افغانستان بود، همیشه با دولت حاکم و اداراتی که حالا نیاز به هماهنگی داشتن سعی کرده بود که مسالمت آمیز همکاری داشته باشه. بالاخره اون فضای موجود در افغانستان همه دوستان خبر دارن، تا برنامه های مشترک با اطلاعات و فرهنگ بلخ، برنامه های مشترک با اوقاف اون ولایت، خب برنامه فرهنگی، ادبی، قرآنی حتی برگزار شده بود و همکاری های نسبی رو با دوستان داشتن. بالاخره چنین کسی که ذوب در مسائل فرهنگی هست، فرصت کار سیاسی قطعا نداره و زیست آقای حسینی زیست فرهنگی و ادبی بوده و به نظرم بازداشت ایشون یک امر بیهوده ایه و انشالله که ما دل ما روشنه که به زودی ایشون آزاد شه انشالله.
تا کنون مقامات حکومت طالبان در رابطه با بازداشت سید سکندر حسینی واکنش داشتند؟ شما پیگیری کردین که چه نهاد ایشان را بازداشت کرده و علت بازداشت وی چی بوده؟
ببینید